نسل نو، نسل پرتلاش، نسل پرسوال.
این لباس من چه مشکلی با تو جامعه ایجاد میکنه؟
چرا همیشه من باید خودم رو در سختی قرار بدم؟
آیا جامعه تو بیکاری من دادن چه مقصره؟
چی کار کنم؟ نیازهای خودم و همه رو بتونم برم.
جوان، پویا، پرتلاش، دانشجو.
این احساس سازندگی تو تک تک ماها که روش پیدا کنه، پرورش پیدا کنه، اون وقت میتونیم بگیم که یه ایران آباد هم داریم.
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر، تا قله‌های دور، تا قله‌های.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شما دوستان عزیز شنونده. طراوت، پایداری و صحت و سلامت را آرزو میکنیم از درگاه خداوند مهربان که خداوند زیبایی هاست برای همه شما خانواده های عزیز و محترم، برای همه شما دوستان عزیز شنونده، به خصوص دانشجویان عزیز کشورمون. انشاءالله که در هر جای این میهن اسلامی که به سر میبرید در صحت و سلامت کامل باشید. برای همه ما دعا بکنید و انشاءالله که این دعاها به اجابت برسه هرچه سریعتر. امروز هم در خدمت شما هستیم با یکی دیگه از برنامه‌های دانشجو. داشتیم در مورد معنویت در زندگی با شما بحث و گفتگو می‌کردیم با تنی چند از دانشجویان عزیز کشورمون و با حضور کارشناس و مهمان بسیار ارجمند، سرکار خانم معین الاسلام، مبلغ، پژوهشگر در مسائل زنان و خانواده و استاد دانشگاه و حوزه. امروز هم قرار شد که همین بحث رو ادامه بدیم. تهدیدهایی رو که معنویت ما رو دچار لغزش می‌کنه و به نوعی دچار تردید و شک و دودلی میکنه ما رو در موردش بحثی داشته باشیم. هفته پیش رسیدیم به یک سری از تهدیدها و سرکار خانم معین الاسلام به زیبایی در مورد اون تهدیدها صحبت کردند و ما رو آگاه کردند. امروز هم اگر خداوند مهربان به ما یاری بکنه، انشاءالله قراره که در مورد مباحث باقی مانده از جلسه هفته قبل با شما صحبت بکنه. سرکار خانم معین الاسلام، خدمت شما سلام و عرض ادب دارم. باز هم خوش آمدید به برنامه دانشجو.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. من هم عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما و دانشجویان عزیز حاضر در استودیو و همچنین شنوندگان محترم برنامه. امیدوارم که انشاءالله این جلسه بتونیم لذت مفید و استفاده مفیدی انشاءالله داشته باشیم.
بسیار ممنون و سپاسگزارم از حضورتون سرکار خانم معین الاسلام. من درخواست میکنم باز هم دوستان عزیزی که در اینجا حضور دارن خودشون رو معرفی بکنن برای عزیزان شنونده و بعد هم انشاءالله بریم به سراغ مباحثی که قرار امروز تقدیمشون بکنیم. خواهش میکنم.
با نام یاد خدا مریم کریمی هستم.
خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سمیرا رضازاده هستم.
ممنونم.
به نام خدا نیره رضایی هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. فاطمه وفایی هستم.
خب بسیار ممنون و سپاسگزارم از همه شما. خوش آمدید و باز هم آرزو میکنیم که در کنار شما بتونیم مباحثی رو در خور شأن و شایسته دوستان عزیز شنوندمون تقدیمشون بکنیم. خانم معین الاسلام، باز هم از شما درخواست میکنم خیلی کوتاه در حد 4-5 دقیقه یک یادآوری از مباحث هفته گذشته بشه، تهدیدهایی رو که ما یکی یکی شمردیم تا به بحث خداشناسی رسیدیم که باید در موردش بیشتر بحث و گفتگو بکنیم و بعد هم مباحثی که قراره امروز شروع بشه.
همطور که شما هم اشاره داشتید به بحث، ما در جلسه گذشته نهایتاً به این نتیجه رسیدیم که معنویت ما به شکل جدی داره مورد تهدید قرار میگیره و عواملی هستش که آسیب جدی به معنویت ما میرسونه و ما مخصوصاً در دوره‌ای داریم زندگی میکنیم که این دوره توی روایت ها و اخباری هم که به ما رسیده نسبت به جایگاه و موقعیتی که در این دوره پیش میاد این هستش که دوره آخرالزمان یا دوره‌ای هستش که دین نگه داشتن یا معنویت نگه داشتن در این دوره بسیار سخته، که تعبیر از این شده که مثل آتش نگه داشتن توی در کف دست هستش که بسیار سخته. یا مثلا ما یه مجموعه روایاتی داریم که فرد شب مؤمن میخوابه، صبح پا میشه ایمانش رو از دست داده، یا صبح مؤمنه ولی شب که به خونه برمیگرده ایمانش رو از دست داده. یعنی در واقع در یک دوره‌ای ما داریم زندگی می‌کنیم که آنچنان صعب العبور هستش و آنچنان سخت این دوره، دین نگه داشتن در این دوره در بعضی روایاتمون تعبیر شده که افراد مؤمن مثل کبریت احمر میمونن. کبریت های احمر از یک گوگردهای بسیار در واقع کمیابی تهیه شده که خیلی شعله بر میشه و خیلی کمه، اصلا درسته. خیلی در دسترس نیست. میگن افراد مؤمن مثل کبریت احمر، یعنی انقدر کم پیدا میشه، چون غالب افراد در اثر این تهدیدهای جدی که برای دینداری ما و حفظ معنویت ما وجود داره دینشون رو از دست میدن. البته این نوید هم به ما داده شده که دینداری خیلی سخته، اما اگر واقعا کسی بتونه در این زمانه دینش رو حفظ بکنه، وقت دیگه این دیندار خیلی ارزشمنده، مخصوصا اگر ما جوانی داشته باشیم که با این تهدیدهای بنیان براندازی که واقعا نسبت به دینداری جوان در صورت میگیره، این تهدیدهای بسیار مخربی که نسبت به دین جوان‌ها هست، اگر ما جوانی داشته باشیم که در این دور زمانه واقعا بتونه دینش را حفظ بکنه و معنویت خودش را حفظ کنه، که زیاد هم داریم از این جوانان واقعا، شما یه نمونه این که ما از این گونه جوان‌ها زیاد داریم، شما در برنامه اعتکاف ببینید، مسئولین کشور ما امکان پاسخگویی به تقاضای حضور در اعتکاف رو ندارن. این نشون دهنده اینه که در این دوره بنیان برانداز دینی ما هنوز هم تونستیم جوانهایی داریم که اینا صف میگشن برای حضور در اعتکاف. یادم در روز عرفه، من در عرفه سال گذشته واقعا این به شکل خیلی جدی خودش رو نشون میداد، حضور جوانان زیر بارون شدید عرفه سال گذشته، جوان و ایستاد و چقدر زیبا داشت با خدا نیایش میکرد. اینا خیلی همون در واقع کبریت های احمری هستن که اینا فوق العاده دیگه ارزشمندن و واقعا خانواده و جامعه این جوان ها رو دیگه باید روی سر خودش قرار بده. به هر حال در یه همچین زمانه ای ما داریم زندگی میکنیم. حالا من فکر میکنم برای ادامه بحث من یه سوالی از خود دانشجو، اگر اجازه بفرمایید، دانشجوی حاضر در استودیو دارم که به نظر میرسه که حالا دانشجویی که اینجا حضور دارن انشالله از در واقع جمله جوانهایی هستن که علی رغم تمام این تهدیدها تونستن انشالله، البته من خود از خودشون من سوال میکنم که آیا واقعا تونستن اون معنویت خودشون رو علی رغم تمام این تهاجمهای بی امان و سهمگین حفظ بکنن؟ اگه حفظ کردید چه چیزی در این دوره به شما کمک کرده که بتونید معنویت خودتون رو حفظ بکنید و در واقع مهمترین راهکار مقابله با تهدیدها رو شما به عنوان یه جوان چی میدونید؟ چه چیزی خیلی دستمایه شما قرار میگیره برای اینکه بتونید اون بنمایه اساسی دینداری خودتون را حفظش بکنید و به تاراج نره خلاصه این دینداری؟
بسیار عالی،
ممنون میشم اگر
خواهش میکنم. بسیار عالی بود خانم ماینر اسلام، میشنویم صحبت های دوستان رو، بفرمایید خانم کریمی.
به نظر من شاید کلن جوانان ما دو دسته باشن، یه عده که مثلا از بعد به تولد توی خانواده فوق العاده مذهبی و عالی به دنیا میان و همه چی واسه شون فراهمه برای اینکه واقعا درک و معرفتشون نسبت به همه چی زیاد بشه، و اینا تو وقتی هم که بزرگ میشن همه چی رو دارن، ولی خب یه عده شاید نه، تو میانه یه راه اینا رو به دست بیارن، حالا هر چیزی میتونه بسترش بشه. من حس میکنم حالا نه که نظر قلبیم، ولی خودم به این نتیجه رسیدم و اسم میکنم شاید غالب افراد اینجوری باشن که کار درست و غلط رو اصولا میفهمن، یعنی انسان هر کاری میکنه میفهمه این کار واقعا درسته یا غلطه، و همین فکرش و همین پاسخ دادن به این سوال باعث میشه که دنبال خیلی چیزا بره.
یعنی اینی که درست و غلط رو میفهمه مدیون خانوادهش هست به خاطر
مدیون وجدانشه؟
نه، اینکه بخواد پاسخ بده بهش چجوریه، یعنی مثلا طرف بخواد با کسی دوست باشه یا بخواد مثلا طرح دوستی با کسی بریزه، ولی خب دو بار مثلا باهاش بشینه باشه میفهمه این از چه چیزای خوشش میاد، طرف داره چه چیزایی هست. این که مثلا اون فردی که داره مثلا بنده ای که میخوام با فلانی دوست بشم چه چیزایی مده، آیا معنویت خیلی برام مهمه، مذهب طرف مقابلم خیلی برام مهمه، اگه این چیزا برام مهم باشه خب میگردم دنبال اون دوستی که واقعا ویژگی رو داشته باشه، و یا اگر نه مثلا یه کسی دقیقاً عکس اینا براش مهمه. من اینو میگم که این سری آدما اصولا به نظر من حالا شاید زیادم درست نباشه، اینکه غالب افراد میفهمن چه کاری تو زندگیشون درسته چه کاری غلطه، اینکه مثلا حالا هر کسی ممکنه و خیلی آدم شبیه هم میشن توی سری کار، حالا دوستی باشه دو تا دوست خیلی راحت شبیه هم میشن.
به نظر من میخوام اگه شما خیلی مشخصا پاسخ سوال من رو بدید که در این دوره زمانه به عنوان یه جوان امروز جامعه ما چه چیزی بیشتر به شما کمک میکنه تا بتونید اون معنویت خودتون رو حفظ بکنید در این دوره آسیبزایی که به شکل جدی آسیب وجود داره برای معنویت زدایی، به شما چه چیزی کمک میکنه که بتونید معنویتتون رو حفظ کنید؟
اگه واقعا رسیدن به معنویات برای مهم باشه، باید اساس این معنویات برای مهم باشه. یعنی اینکه اولا دین رو بشناسم، کاملا بفهمم اینکه من اگه قراره مثلا مسلمون باشم، قراره شیعه باشم، پایه اساس این دین من چیه، که خیلی راحت سر دوتا حرف دوبار فکر کردن یا توی جمع قرار گرفتن اون باعث نشه که بین بره. فکر کردن راجع به این موضوع و دنبال خیلی چیزا رفتن، سوال کردن، خیلی چیزا رو حالا به نظر من باید واقعا آگاه بشه، خیلی چیزا باید دنبالش بره و بگرده پیدا کنه تا بعد میگم حالا تحت هر شرایطی با هر چیزی مواجه شد بتونه واقعا از پس خیلی مسائل بر بیاد. خیلی اوقات مثلا ما نمیدونیم، حالا مسلمان هستیم، شیعه هستیم، ولی خب شاید واقعا نمیدونیم که حالا پایه و اساسش چی بوده یا خیلی راحت شد
دقیقا همین چیزی خانم کریمی می‌فرمودن، اینکه میگن اگه قرار شیعه باشم، اگه قرار مسلمان باشم، برم دنبال این که شاید من قرار نبوده شیعه باشم، چرا باید مهر شیعگی همینجوری خورده باشه رو پیشونی من؟ اگه من برم اصول اینو در بیارم، من قطعا هیچ کمر خم نمی‌کنم، ولی اگه همینجوری مهرش خورده رو پیشونی من و برم فقط اون احکامی که این مذهب گفته برم دنبالش، من قطعا شکست خواهم خورد. من باید اصل و بنیانش رو حفظ کنم.
یعنی در واقع تقویت بنیانهای دین داری.
خب دوستان دیگه صحبتی ندارن؟ چه چیزی باعث شده که معنویت امروز شما حفظ بشه؟ آیا خانواده؟ آیا مدرسه؟ دوست خوب؟ یا همون آگاهی هایی که دوستان بهش اشاره کردن به میزان کافی؟
تمام اینها در کنار هم، حالا یکی اولویتش بالاتره، برای من که اینطوری بوده، یکی اولویتش بالاتره، به قول ایشون آدم به ریشش نگاه میکنه. درسته نباید فقط تبعیت بدون عقلانیت باشه، حتی اگر آدم خانواده شیعه است، حالا نیاد بگه که حالا چون اینا مسلمونن شیعن، حالا هر کار اونا گفتن منم میکنم. شاید اونا گاهی وقتا بخوان مثلا شاید در حد ساده باشه، شاید نمیتونم بیشتر تقویتش کنم که انشالله سعی کردم اینطوری باشم. و مدرسه هم همینطور، دوستایی که داشتم خیلی تأثیر داشته، اکثرا دوستایی بوده که خیلی شبیه به خودم بودن. حالا شاید گاهی وقت اختلاف سلیقه بوده توی اظهار نظرات، ولی بیشتر وقتا با هم تفاهم فکری داشتیم. دوست. یا اگر دانشگاه بودم و اشخاصی رو دیدم که مثلا اکثرا کلاس ها مختلفه یا تیپ های مختلف هستن، بالاخره باشون سرکار داشتیم، ولی خب اگرم مراوده‌ای با خانم هایی داشتم که مثلا یه خورده از نظر ظاهری مشکل داشتن، حالا به صورت عادی باشون رابطه داشتم، به صورت همکلاسی، نه خیلی صمیمی، شاید اگر واقعا اگر اونها خواستن، حالا سعی کردم شاید بتونم تأثیر بذارم. درست. حتی این فکرم کردم. درست. که دانشگاه میشه جای خوبی برقرار کرد که آدم میتونه تأثیر بذاره. حتی
دوستان دیگه صحبتی ندارن؟ خانم معینار اسلام اجازه میدید به نوع دیگه سوال شما رو مطرح بکنیم. ما هفته پیش تهدیدهایی رو شمردیم برای معنویت امروز بشر. یکیش و اصل کاریش شیطان بود. بعد رسیدیم به دوست ناباب، رسانه ها و ماهواره های مختلف، ایمان حداقلی، تسلیم محض نبودن، خانواده‌ای که عدم آگاهی داره، یعنی آگاهی مناسبی نسبت به تربیت فرزند و نسبت به معنویت و خداشناسی نداره، و یه چند تا مورد دیگه که تفسیر به رأی نکنیم، رضایت خودمون مد نظرمون نباشه، رضایت خداوند مد نظر باشه. و در انتهای بحث هم رسیدیم همونی که خانم رضازاده فرمودن، خداشناسی بسیار ریشه‌ای داشته باشیم، یعنی تقوای الهی پیشه کردن. آیا میشه حالا و در بین همه این تهدیدها که جامعه امروزی ما رو فرا گرفته و با توجه به اون روایتی که خانم معین اسلام در ابتدای بحثشون فرمودن که دینداری در دوره آخر زمان بسیار سخت هستش، آیا باز هم دیندار بود و معنویت رو حفظ کرد در زندگی؟ اگر میشه چطوری؟
من حس میکنم اگه در رابطه با هر چیزی که وجود داره بخوایم اصل و پایش رو پیدا کنیم، مثلا یه کسی به برنامه ماهواره خیلی علاقه داره، خب واقعا شاید اونجور که شما میگین مثلا میگین شیطان پرستی رو دارن رواج میدن، ولی واقعا مثلا یه کسی نه خدا پرسته، نمازش هم میخونه، میشینه مثلا فقط فیلمای فارسی وانو مثلا نگاه میکنه، فیلمای فقط دوبله شده فارسی، میگه من فقط وقتم اینجوری میذارم، کار خاصی ندارم. اگه بدونه اون کسی که داره این فارسیوانو اداره میکنه چه کسیه؟ واقعا نمیدونم، یعنی نمیدونم بگم چند درصده اگه بگم این مردمی که میشینن، اگه بدونم مثلا کسایی که داره اینو اداره میکنن مذهبشون چیه، واسه چی دارن انقدر هزینه میکنن، که اکثرا نمیدونن. اگه بدونن 100 درصدش واقعا زده بشن از همه اینا. پس قالب افراد به نظر من اثر ناآگاهیه که خیلی چیزا سرشون میاد.
بله.
و به مرور حس میکنم اگرم این ناآگاهیشون دامن زده بشه باعث میشه خیلی چیزا رو خیلی راحت قبول کنن.
درسته. خب دوستان دیگه صحبتی ندارن؟ آیا میشه واقعا معنویت رو در جامعه امروز حفظ کرد؟ چه جوری؟
بله خیلی راحت به نظر من.
برخلاف
میدونید چرا رو حساب این هست میگم که ادامه صحبت ایشون، خب به جای اینکه من بیام فکر کنم فقط تفریح وقتمو بگذرونم، بگم برای خودم ارزش قائل بشم، همین. یعنی وقتی من برای شخصیت خودم ارزش قائل بشم که به راحتی در اختیار خیلی اشخاص، خیلی فیلم ها، خیلی از برنامه ها، خیلی از شبکه‌های ماهواره‌ای اینترنتی قرار ندن، میگم خب من خب خیلی وقتا شده برای خود من پیش اومده، من فکر میکنم، میگم چرا من با این شخص حرف بزنم، شخصیت خودم رو خورد کنم، اصلا من جای بحث نمیدم با این شخص، وقتی پایه اعتقادش ضعیفه یا اصلا این چیز مخالفی فکر میکنم، من اصلا باش طرف نمیشم مگر اینکه ضرورت پیش بیاد، یا ماهواره رو من استفاده نمیکنم مگر اینکه بخوام تخصصی مثلا اگه تحلیلگر باشم اخبارشو تحلیل کنم، اگه متوجهم کارشناسم، ولی اگه نمیدونم برای چی
دنبالش،
برای چی، یا اصلا نرم، یا وقتی هم میرم ببینم واقعا اثر داره واسم یا نداره، اثرش مخربه یا اثر سازنده ای داره. خب اگه کسی همچین فکری داشته باشه، نظر من فکر نمی کنم تا رو حد بالا به مشکل برخورد، شاید نتونه 100% دینشو به اون جایی که باید برسونه، ولی میتونه حفظ کنه همون قدری رو که داشته، یا شاید هم حتی بتونه تقویت کنه در حد وسع خودش.
خب اساس صحبتایی که خانم وفای کردن اونقدر هم که گفتن راحت نبود حفظ دین داری.
خب به نظر شما چطور میشه این دین داره حفظ کرد؟
حالا شما خودتون تونستین حفظ بکنید؟
تا حدودی ما سعیمون برین هستش که حفظ کنیم، ولی باز بالاخره آدم خیلی جا شکست میخواد.
این که من گفتم راحت، منظورم از این بود که اگر شخص واقعا به این چیز برسه که شخصیتش واسش ارزش داره، حالا هر چقدرم تو مرسه ببینید، ما هم همین درس ها رو خوندیم، دانشگاه جوری برخورد میکردن بعضی از اساتید که مثلا براشون مهم نبود که این شاگرد خانومه یا آقاست، خب برای خودمان پیش اومده، قشنگ راحت شوخی میکنن، در اصل که نباید این کارو بکنن، ضرورتی نداره. حالا اگر من خندیدم اون سوء استفاده بخواد بکنه که بخواد بگه این شاگرد من خندید پس حتما از من خوشش میاد، خب من اگه واقعا نگاه کنم ببینم که این ارزش داره واسه من یا نداره، حالا شاید بازم برمیگرده به اون پایه اعتقادی که من درون خودم داشتم. خب بعد چه جوری به اینجا
رسیدم؟ ارزش تغییر پیدا میکنه. این که میگی من نگاه کنم ببینم این ارزش این،
خب ببینید ما خیلی از دانشجوها رو
ارزش شما به عمر زمان اشتباه عوض شده کاملا. تو این دوره آخر زمان چیزی که مثلا میگه تشخیص خوب از بد مشکله، این که چه چیزی خوبه چه چیزی بده مشکله، حرف سر اینه اگه مشخص باشه که این خوبه و این بده و بر من گفته شده باشه که این مسیر خوبه رو من نمیرم، هیچ مشکلی ندارم، مشکل ما اینه که خوب از بد نمیشه تشخیص داد.
میدونید چرا نمیشه تشخیص داد؟ چون خیلی ها دنبال کارشناس واقعیش نمیرن. ما مشکلی که از اول تا به حال داره بدتر هم میشه اینه که ما هر سوالی رو از هر کسی میپرسیم، سوال مذهبی میریم از کارشناس روانشناسی میپرسیم. چرا؟ خب ما خیلی دوست داریم راحت به جواب برسیم، به خاطر هم به مشکل هم برمیخوریم. ما تو مدرسه بچه ها یاد گرفتم، یاد که نگرفتن یک جوره، ببخشید شاید بازم برمیگرده به اون تربیت. حالا من نمیگم خود بچه از توشکن مادرش همه چیزو بلد و راحت میتونه شخصیت خودش ارزش دار بکنه، ولی ببینید ما داریم میگم فطرت انسان خداشناسه. گاهی وقتا چرا ما شخصی آمریکایی کافرالاصل اصلش با کفر روش پیدا کرد، ولی با یه تلنگر با یه نگاه ها، اصلا شاید مثلا شخص دینداری هم ندیده، ولی با یه تلنگر احساس میکنه نه من باید دنبال چیز بهتری برم. پس اون به کجا رسیده؟ اون که نه دانشگاهش این شکلی بوده، به قول ایشون درساش همه غیر دینی و غیر عرفانی و عرفان کاذب بوده، چرا رسیده؟ چون این فطرت خداجوش رو بیدار نگه داشته، به طور کامل نکشته.
خب بسیار ممنون و سپاسگزارم. خانم معین‌الاسلام، برایند صحبت‌های دوستان این شد که خیلی جاها خانواده میتونه این تهدیدها رو خنسا بکنه. خیلی جاها آگاهی‌هایی که از بد و دوران کودکی کودک کسب میکنه، حالا از الگوهای متفاوتی که در اطرافش هست، خانواده‌اش، دوستان بسیار خوب، پدر بزرگ، مادر بزرگ، یا تربیت صحیحی که از کارشناسان دینی میتونه داشته باشه، یا خیلی مسائل دیگه، خودشناسی، خداشناسی، تربیت درست، شناختن ارزش‌ها و عزت نفس و کرامت انسانی، همه اینها میتواند در یک مقطعی تهدیدها رو خنسا بکنه. اما اگر اینها مهم هستش، خانم معین‌الاسلام، چرا مواجهیم با جامعه امروزی که خانواده‌هایی که به شدت دیندار و مذهبی میگن در یک برهه‌ای از زمان ما در مورد تربیت فرزندانمون اصلا مشکل نداشتیم، خیلی خوب تربیت کردیم، رسیدم به دوران دبیرستان خنسا شد، رسیدم به دوران دانشگاه خنسا شد. اشکال از کجاست که ما خیلی چیزها رو داریم اما باز هم اون معنویت رو نداریم و تهدیدها کار خودش رو میکنه؟
بله، من تشکر میکنم ابتدا از دیدگاه‌های بسیار خوب و کارشناسانه‌ای که دانشجوها مطرح کردن. جدا دیدگاه‌های عمیقی بود و جمع‌بندی خیلی خوبی که شما روی این دیدگاه ها کردید. و فکر می‌کنم امروز تازه دوباره به چند تا آسیب دیگه هم رسیدیم. حالا هنوز تکلیف اون رو روشن نکرده، چند تا آسیب دیگه هم ایجاد شد که آسیب‌های خیلی جدیه. یکی این که واقعا درسایی رو که ما داریم می‌خونیم اصلا داره ما رو می‌کشونه به سمت در واقع بیدینی، ولی می‌خوایم خودمون چی باشیم؟ دیندار باشیم. خب این تعارض جدی واقعا، این که این همه از اتاق تأکید کردن روی این که منو به در واقع دانشگاهی باید اسلامی باشه، نیست اسلامی. واقعا این یه آسیب جدیه که داره منابع و اساتید ما رو به یه سمتی میکشونه که دقیقا مخالفه با اون سمتیه که خدا میخواد ما رو بکشونه، البته برخی از اساتید دانشگاه. اینه که اینم یکی از اون تهدیداست که واقعا نمیشه ازش گذشت. یکی اینکه اشاره کردم نظام ارزشی ما تغییر پیدا کرده، واقعا این شکلیه، یعنی در اثر در واقع سبک زندگی که به ما تحمیل شد و این سبک زندگی غربی، اونها اومدن بی سر و صدا فرهنگ غرب رو و ارزش‌های غرب رو اومدن خیلی بی سر و صدا اومدن به ما تحمیل کردن و نهایتاً اینجوری شد که نظام ارزشی ما کاملا متفاوت شد. که اتفاقا بچه ها مشاری کردن رو این قضیه که اصلا ما نمیتونیم ببینیم معروف چیه، یعنی اگه واقعا بدونیم که حالا چی ارزشمنده میریم دنبالش. و این راه هم تو روایات ما، مجموعه روایات آخر زمانی ما اومده که در دوره آخر زمان اصلا معروف جای منکر رو میگیره، منکر جای معروف رو میگیره،
یا به نوعی حق و باطل قاطی میشه،
اصلا قاطی میشه. الان واقعا این القا به دختران جوان ما شده که چی میگه که عفاف اصلا ارزشمنده، چی میگه مثلا حجاب ارزشمنده. واقعا تو اینکه نظام ارزشی ما هم تغییر پیدا کرده و معروف جای منکر رو گرفته، منکر جای معروف رو گرفته، اینم که شکی نیست و واقعا یکی از اون آسیبای جدی که وجود داره این هست.
اتفاقا تو محافل دانشگاهی هم خیلی مطرح میشه خانم معین‌الاسلام، که میگن ما رنگ سفید و سیاه رو کامل از همدیگه تشخیص میدیم و میتونیم مسیرها رو وقتی که سیاه کامل هستش یا سفید کامل هست،
تشخیص
خاکستری وقتی بشه دیگه تشخیصش بله. سخته، درسته؟
بله، امیرالمومنین علیه السلام هم در نهج البلاغه اشاره میکنن که یه قسمتی از حق رو میگیرن با قسمتی از باطل، کاملا اینها رو در آمیخته به هم میکنن، دیگه تشخیص حق از باده تو این جریان بسیار چی میشه، سخت و مشکل میشه. اینم یکی از اون تهدیداییه که وجود داره. اما حالا واقعا چی کار میتونیم بکنیم؟ و جوان امروز ما در این دوره وانفسای در واقع ارزش‌ها و معنویت و اخلاق چه کار میتونه بکنه؟ ببین، خود بچه‌ها راهکارهای خیلی خوبی رو اشاره کردن. یکی از راهکارهایی که اینو مطرح کردن و واقعا هم من روش تاکید میکنم بحث تقویت بنیان‌های اعتقادیه. یعنی واقعا ما اگر بخوایم آسیب شناسی بکنیم که کدوم قش از بچه‌ها وقتی وارد دانشگاه میشن یه دفعه دینداریشون رنگ میبازه و تمام ارزش‌ها رو یه دفعه از دست میدن، اینا بچه‌هایی هستند که اعتقادهاشون تقویت چیه نشده، یعنی واقعا به شکل سنتی، حالا چون خانواده مثلا موحد بوده، اینم همینجور موحد در واقع بار اومده و از موحد بار نیومده، به شکل ظاهری اعتقادات توحیدی پیدا کرده. یکی از اونایی واقعا اگر جوان امروز ما میخواد در این تهاجم سنگین و بیامان استفاده فرهنگی، اگه میخواد دچار فروریختگی اعتقادی نشه، یکی از راهش اینه که این بنیانها رو، این فونداسیون در واقع اعتقادی خودش رو قوی کنه، محکم کنه. ببینید وقتی ما خانه های روی کمربند در واقع زلزله قرار میگیره، اینا رو مهندس ها میگن باید از یه فونداسیون چی خیلی قوی تری برخوردار باشه، یه شناژبندی خیلی محکمی داشته باشه تا این خونه در اثر در واقع در این مناطق زلزله خیز دچار آسیب چیه نشه. واقعا ما الان در دوره قرار گرفتیم که از نظر دینداری روی کمربند در واقع زلزله خیز هستیم به معنای جدی، یعنی لرزه های خیلی جدی به دینداری ما هر چند وقت یه بار چیه
وارد
میشه. برای اینکه این لرزه ها نتونه در واقع بر ما تأثیر بگذاره، باید این فونداسیون، این در واقع پیریزی، این بنیان ها و اون شناسبندی اعتقادیمون رو روز به روز محکم بکنیم. خود جوان واقعا باید به این نتیجه برسه که روز به روز بر اعتقادهای توحیدیش رو در واقع گسترش بده، عمق ببخشه در واقع به اعتقادات دینی خودش، از این حالت سطحی و ظاهری خارج بشه، عمیق بکنه. و واقعا هم جوانی که عمق داره، این بنیانهای اعتقادیش محکم هستش، این در اثر اینا ممکنه یه تکونی بخوره ولی دوباره به جایگاه اصلی خودش چیه برمیگرده. رضا یکی از راهکارهای جدی برای مقابله با این تهدیدها اینه، خب حالا که اینجوری زلزله خیزه، پس من باید، نمیتونم که دست از زندگی بردارم، نمیتونم که بگم خونه نمیسازم، پس باید بنیانهای در واقع خونه خودم را محکم کنم، این بنیانهای اعتقادی باید تقویت بشه.
خب خانم مهرالاسلام ببخشید، همینجا که پرونده حالا این راهکارها باز شد، شاید الان عزیز شنونده‌ای که داره بحث ما رو دنبال میکنه بگه خانم مهرالاسلام، خانواده‌ای که به قول شما از آگاهی لازم برخوردار نیستش، اون خداشناسی که ریشه‌ای باهاش برخورد نشده و درست نشده، یا این رسانه‌ها و ماهواره‌ها، بلوتوث‌ها، موبایل‌ها و خیلی چیزهایی که داره جوان منو تربیت میکنه، من چجوری میتونم در میان این طوفان سهمگین تهدیدها و امواج خروشان تهدیدها، من حالا بیام بنیان اعتقادی بچه و جوان و نوجوان خودم رو تقویت بکنم؟ شما چه راهکارهایی پیشنهاد میکنید؟
الان این که ما عوض داشته باشیم که امکان تقویت بنیان‌های اعتقادی برای ما وجود نداره، من مخصوصا برای نسل جوان، این یه عذر پذیرفته شده اینه، چون واقعا این همه کلاس‌های مختلف، این همه طرح‌های مختلف، شما نگاه کنید الان ما طرح ضیافت رو، اندیشه رو برای دانشجو داریم، در گذشته طرح ولایت رو برای دانشجو داشتیم، طرح‌های زیادی را ما داریم برای اینکه این بنیان‌های اعتقادی دانشجو، واقعا کلاس‌های مختلف، برنامه‌های مختلف. امروز دیگه روزی نیستش که جوان این در واقع بهانه و عذر رو بیاره که امکان تقویت بنیان‌های اعتقادی برای من وجود نداره.
کارشناسان دینی
من آره، روز قیامت ما بعضی رو قرآن اشاره میکنه، یا بعضی که با شکل خیلی بدی، از نظر فکری خیلی مستضعف، اما به شکل خیلی بدی، این در واقع در سطح بسیار پایینی از جهت معرفت و یه دینی وارد اون جهان در واقع عالم میشن، ملائکا پشت اون میزنن که این چه وضعیه، تو چرا اینجوری اومدی، اینا بلافاصله میگن که ما آدمهای مستضعفی بودیم از نظر فکری و امکان در واقع آموزش و کسب معرفت برای ما وجود نداشت، که بلافاصله از اینها نمیپذیرن فرشته ها، بلافاصله بهشون میگن که علم تکن ارض الله واسعه، آیا زمین خدا وسیع نبود، تو چرا هجرت نکردی؟ آیا جوان امروز ما میتونه بگه من در کشور خودم امکان تقویت بنیانهای اعتقادی برام نبود؟ واقعا هیچکس این رو از این نمیپذیره، چون به وفور این امکانات وجود داره. شما تو دانشگاه برید، انواع و اقسام کلاس ها، کانون های مختلف و برنامه های مختلف دارن برای اینکه کمک به این جوان بکنن که بتونه اون بنیانهای اعتقادی خودش رو تقویت بکنه. لذا واقعا این امکان الحمدلله در مقابل اون تهاجم سهمگین و بیامانی که وجود داره، این تمهیدات هم برای تقویت بنیان دینی برای جوان. اینقدر کتاب هست، اینقدر کلاس هستش، یعنی خود من بعضی وقتا واقعا مقایسه میکنم با دوران جوانی خودمون، قفسه به جوانان امروز میخورم که اینها چقدر امکانات در اختیارشونه. دارن التماسشون رو میکنن که شما بیاید تو این کلاس شرکت کنید، تمام امکانات رو در اختیارشون میذارن، برنامه رو در اختیارشون میذارن. لذا واقعا برای اینکه مصون بمونیم از این تهدیدها، باید این بنیانهای دینداری خودمون رو تقویت کنیم. نگیم خانواده برای ما کاری نکرده، خانواده نکرده، ولی الان امکانات کاملا برای شما فراهمه که خودت بری این بنیانها رو تقویت بکنی. ما تو روایات داریم که دوست عاملیه که یا ما رو به شقاوت میرسونه یا ما رو به سعادت میرسونه. خیلی عامل تاثیرگذاریه. لذا واقعا سعی کنم دوستانی رو انتخاب بکنم اینا خودشون در مسیر عبودیت و بندگی خدا هستن. من که دیگه انقدر میتونم این تشخیص رو داشته باشم که آیا این دوست من نهایتا من رو به کجا داره میبره. لذا از ابتدا در انتخاب دوست خیلی تاکید داشته باشم. مسئله بعد در یه روحیه تحلیلگر و نقاد داشته باشم. خانم دانشجو هم بهش اشاره کردم. واقعا هر چیزی رو بیچون و چرا نپذیرم. یه فکر منفعلی نداشته باشم. یعنی در واقع یه روحیه انفعالی نداشته باشم که هر چی به من دادم بدون این که دستم تحقیق کنم، بپرسم، به قول ایشون وقتی ببینن که فلان شبکه ماهواره ریشه این قضیه رو در بیارن. که اصلا اینا با چه اهداف پنهانی دارن برای ما این روز به روز دارن مثل قارچ این شبکه‌های ماهواره‌ای داره ایجاد میشه. یه مقدار تحلیل روی این مسائل داشته باشم، یه مقدار نقادی روی این مسائل داشته باشم. هر فیلمی رو به من دادن در بست و بدون چون و چرا اینها رو چیه نپذیرم، نقادی بکنم، تحلیل بکنم، روحیه کاوشگری و پرسشگری داشته باشم. واقعا جوانایی که روحیه کاوشگری و پرسشگری دارن راحت تن به این گونه مسائل نمیدن. یه علامت سؤال جدی همیشه جلوی این گونه محصولات وارداتی ایجاد بگذارن که من در واقع برای چی دارن اینا، یا واقعا دلشون برای ما سوخته دارن این همه روز به روز برای ما انواع اقسام شبکه‌های ماهواره‌ای و سریال‌های ماهواره‌ای اینا رو میارن، اینا به دنبال چی هستن. یه تحلیل بکنه. الانم که امکان تحلیل واقعا وجود داره، یعنی باز نمیتونه یه جواب بگه من نمیتونستم، هم این همه در واقع امکانات تحقیقی وجود داره، این همه کارشناسای به هر حال تحلیلگر وجود داره، این همه مراکز پاسخگویی به سوالات داره، این همه جایی هست که ما میتونیم هر جا به بنبست خوردیم بتونیم با کمک اونها از این بنبست‌ها خارج بشیم. لذا این هم خیلی کمک میکنه. و مهمتر از همه این که ببینید دیگه قرآن برای ما یه اتمام حجت به معنای واقعی کرده. وقتی مطرح میکنه که ضرب الله مثلا للذین کفر آمنوا امرأت فرعون، خداوند ضرب المثل را برای ایمان آورندگان آسیه را مطرح میکنه، همسر چی؟ فرعون. ببینید موقعیت آسیه رو شما ببینید در مرکز کفر قرار گرفته، یعنی در واقع همسر فردیه که میگه من انا ربکم الاعلا، من اصلا پروردگار شما که هیچی، اصلا اون پروردگار چی برتر شما هستم. یعنی به این معنا ادعای در واقع خدایی داره میکنه. آسیه در مرکز این کفر قرار گرفته، از یک جا داره در واقع دعوت میشه به سوی چی؟ الحاد و به سوی کفر و شرک داره دعوت میشه. از یه جور نگاه کنید آسیه در مرکز قدرت و در مرکز در واقع ثروت قرار داره، در مرکز تمام لذت‌های دنیایی قرار داره. یعنی آسیه در جایی زندگی میکرد، شما موقعیت فرعون یک موقعیت افسانه‌ای بود از جهت قدرت و ثروت و امکاناتی که فراهم بود برای لذت‌بری، و خود آسیه هم باز در مرکز همه اینها قرار داشت. همسر فرعون بود، همسری هم بود که فوق‌العاده مورد علاقه فرعون بود. تمام اون قدرت و ثروت و لذایز دنیایی که آرزوی هر زنی میتونه باشه برای در واقع آسیه، تمام اینها فراهم بود، همه چیزا داشت، ولی پشت پا میزنه و همه اینها و نهایتا دست از اعتقادات توحیدی خودش چیه بر نمی داره و تو این مرکزیت کفر که همه چیز مهیا بود برای آسیه، آنچنان روش پیدا میکنه، آنچنان تعالی پیدا میکنه که میگن شما میخواید تعالی و روش یکی رو ببینید، از دعاها و آرزوهاش میتونید بفهمید که چقدر تعالی روحی داره دیگه. دعای آسیه به یه جایی میرسه که میگه رب ابن لی اندک بیتن فی الجنه، یعنی انقدر روش پیدا میکنه، انقدر بالا میره که دیگه با آرزوهای دم دستی و پایین دستی دیگه راضی نمیشه، میگه خدایا برای من یه خانه بنا کن، اونم در جوار خودت، یعنی به اون تقرب خدا به معنای واقعی چیه میرسه، در جوار خودت در بهش یه خانه برای من چیه بنا بکن، یعنی اونقدر در خودش میدیده که این دعا رو از خدا بکنه که خدای دیگه من فقط میخوام بیام در نزدیکی خودت خانه ای داشته باشم. چرا قرآن میگه ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأت فرعون؟ یعنی شما هر چی هم که فریادتون از وضعیت زمانه خودتون بالا باشه که ما رو دارن میکشن به سوی لذت های دنیایی، ما رو دارن میکشن به سوی بیدینی، ما رو دارن میکشونن به سوی شیطان پرستی، ما رو دارن میکشونن به سر ارزش های در واقع غیر الهی، هر چی هم که بالاتر باشه، ولی از موقعیتی که آسیه در اون قرار گرفته بوده بدتر نیسته، چون اونجا هیچ چیز از عبودیت پروردگار و بندگی خدا نبود، ولی در همین مرکز کفر شخصیتی ساخته شد مثل چی؟ آسیه، که به بالاترین مرتبه عبودیت و بندگی که تقرب خداست تونست چیه؟
برسه و مثلی شد برای مؤمنان
و شد ضرب المثل برای تمام مؤمنان. چرا ضرب المثل؟ خدا میخواد بگه که اگه آسیه تونست برسه و شما هم میتونید برسید. ما نمونه اینها رو در اصل خودمون هم داریم، شما شهید چمران رو ببینید، در بالاترین دانشگاه‌های آمریکا و دانشگاه‌های در واقع کشورهای اروپایی درس خونده، در بهترین شرایط قرار داشته، ولی در هیچ کدوم از این شرایط وقتی شهید چمران قرار گرفت، یک جوان بود در اون موقع دیگه، چون زندگی نامه الان فرصت نیست من اینو توضیح بدم، واقعا زندگی نامه شهید چمران میتونه برای جوانان امروز ما درس آموز باشه، در بالاترین موقعیت در واقع اجتماعی قرار گرفت، موقعیت علمی قرار گرفت، موقعیتی که جوانی بود میتونه بیشترین لذت رو و بهره رو از زندگی ببره، دانشجوی شاگرد اول بالاترین و معتبرترین دانشگاه‌های اروپایی، بهترین در واقع کرسی‌های استادی رو به او پیشنهاد کردن، بهترین موقعیت‌های علمی رو به اون پیشنهاد کردن، ولی به همه اونا پشت پا زد و شد یه شخصیتی مثل شهید چمران با اون در واقع روحیه عرفانی بلندی که واقعا الان عارفان زمانه در مقابل ایشون احساس میکنن که چیه؟ کم میارن. و ما از این دست افراد زیاد در جامعه خودمون داریم، پس معلومه میشه که علارغم همه اینها اون دین را حفظ کرد، دینداری را حفظ کرد، معنویت را حفظ کرد، ولی شرط اساسیش اراده خود جوان هست. خود جوان اگر اراده کنه که دیندار باشه، تمام عالم در خدمت اون قرار میگیره. ما نباید از در واقع عنایت هایی که از در واقع قدرت هایی که در عالم وجود داره که به کمک یک جوان میاد که میخواد اراده کرده که دینداری خودش را حفظ کنه، از اینها غافل نباید باشیم. فقط کافیه که خداوند فرمان ان تنصر الله ینصرکم، اگه شما واقعا وارد وادی عبودیت و بندگی و خدا بشید و خدا را با دینداری خودتون یاری کنید، قطعا خدا شما را کمک میکنه و از یه جاهایی برای شما یاری میفرسته که من حیث لا یحتسب، که اصلا خودتون گمانتونم نمیرفته. و واقعا این جوانهایی که میبینیم انقدر زیبا در این عرصه بنیان برانداز دینی دارن، دینداری خودشون رو به عالی ترین وجهش دارن حفظ میکنن، واقعا اینها تحت عنایت ها، حمایت ها و استمداد های الهی قرار گرفتن. یه قدم برداشتن، خدا صد قدم قدم به طرف اونها اومده، اونا رو کمک کرده و دارن با افتخار دین خودشون رو حفظ کردن و علاوه بر اینکه دین خودشون رو حفظ کردن، دارن تلاش میکنن که بتونن دین دیگران رو هم حفظ بکنم.
بسیار عالی بود سکن خانم معین‌النور اسلام، استفاده کردیم. اما چه بکنیم، باز هم زمان محدود هستش و وقت تمام. دوست داشتیم که بیشتر باز هم صحبت بکنیم در مورد راهکارهایی که میشه به معنویت رسید و مهمتر از اون معنویت رو حفظ کرد با توجه به تهدیدهای مختلف و رنگارنگی که در جامعه امروزی باهاش مواجه هستیم. اگر صحبتی نیست با شما خداحافظی میکنم خانم معین‌النور اسلام.
موفق باشین، خدا
نگهدار. ممنون، سپاسگزارم، ان شاءالله پایدار باشید. از شما دوستان عزیز و عزیزانی که در اینجا بودید هم بی‌نهایت سپاسگزاریم و همچنین از شما دوستان عزیز شنونده. و باز هم آرزو می‌کنیم که مباحث مطرح شده در وهله اول موجب خوشنودی خداوند مهربان باشه و بعد هم مورد رضایت شما دوستان قرار گرفته باشه. الهی، از شرور و فتن آخرالزمان فقط به تو پناه می‌بریم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللهم اجل ولیک الفرج و خدا نگهدار.
ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، از تو جهان پر از تو جهان از تو بی خبر، چون پیبرند تو دل و جانم که جاودان، در جان و در دلی دل و جان از تو بی خبر، چون پیبرند تو دل و جانم که جاودان، در جان و در دلی